خب با یکی از دوستان خیلی خوبم حمیدرضا منتظری که رئیس انجمن سینمای جوان شهر قومه از یکی دو ماه پیش خیلی صحبت کردیم در مورد جشنواره فیلم کوتاه تهران و همه برای بچه های انجمن سینمای جوان ایران در شهرهای مختلف خاصه در تهران دغدغه بزرگی داشتن که این جشنواره خیلی خوب و باشکوه برگزار بشه. 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی در ایرانه که امسال حضور خیلی پررنگی هم داشته از فیلمسازان داخلی و خارجی که 94 تا فیلم از 55 کشور جهان هم در بخش بین‌المللی حضور داره. بیشترین آثار از کشور چین، از اسپانیا، از هند، از امریکا و بعد از اون فرانسه و برزیل که در رده‌های بعدی قرار داره. جشنواره از روز گذشته شروع شده. فردا احتمالاً با آقای بهروز شعیبی بتونیم صحبت کنیم در برنامه کافه رادیو. امروز از ساعت 3 تا 5 رئیس سازمان سینمایی در واقع دیداری دارن از بهنده برگزاری این جشنواره، به خاطر همین افتاد به فردا. خانم یراقی سلام بر شما، همکار خوب ما که در محل برگزاری جشنواره هستن.
درود بر شما جناب کنگلو و همه شنوندگان خوبتون در کافه رادیو و علاقه‌مندان به سینما به ویژه فیلم کوتاه.
خیلی متشکرم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواستم بهتون بگم که راستش امسال یکم حالا هوای جشنواره فیلم کوتاه تهران نسبت به سال‌های گذشته تفاوته، چون اولین باریه که در فضای حالا خارج از پردیس سینمایی ملت و حالا برج میلاد که قبلا این جشنواره برگزار شد و حتی پیشتر چارسو داره این اتفاق میفته، همه ما این استرس رو بشیم که خب حالا الان وارد ایران مارکه میشیم، چون به خاطر خودتون حالا دوستان که تشریف آورده باشن میدن فضای پیچیده ایجه به لحاظ معماری یکم این نگرانی های زیاد میکرد، اما خدا رو شکر خیلی حالا به لطف تدابیری که انگیزیده شده همه چیز خیلی خوبه، یه هیجان عجیبیه و یک رکن مهمی که فکر میکنم برگزاری این جشنواره در اینجا داشت اینه که خب مردم عادی که برای خرید روزانه‌شون اومدن و مراجعه کردن کنجکاو میشن، چون خیلی از دوستان ما علاقمند به سینما هستن، سریال های نمایش خانگی رو دوبار میکنن ولی شاید خیلی میدیوم فیلم کوتاه علاقمندیشون نباشه و خب میان وقتی این شور و هیجان و استقبال و صفیح دادن دوستان برای ورود به سالن های سینما رو میبینن تعجب میشن که میگن این فیلم کوتاه چی هست، دنبال میکنن. من دیدم که حتی روزنامه هایی که اخبار مربوط به جشنواره رو دارن منتشر میکنن مرور میکنن و این به نظرم یک پیوندی هست که مردم عادی هم علاقه من بشن به این حوزه و انشاءالله در ادامه بتونیم یه سرمایه گذاری هم بکنیم که دوستان فیلم کوتاه‌ساز هم به درآمد برسن و از بیشه بهره مند بشن که این به نظرم اتفاق خیلی مهمی میتونه باشه.
خب کسانی که میخوان فیلم‌ها رو ببینن باید مراجعه کنند از طریق اینترنت، در اینترنتی خرید اینترنتی انجام بدن.
بله بله، در سامانه آی تیکت میتونن از طریق خود سایت انجمن سینما جوانان هم که برن یا خود سایت جشنواره 42 سینما کوتاه تهران
راهنماییشون میکنن.
البته خب بگم که به خاطر اینکه امسال ورود برای دوستان که حالا کارت دارن و صاحبان آثار رایگان هست، ممکن است دوستان به سایت ها مراجعه کنن و ببینن که تقریبا تمام سالن ها پر شده، اما خب یه تدبیری دیگه که اندیشیده شده اینه که حالا دوستان که واقعا علاقه مند باشن خارج از ظرفیت میتونن حالا بالای 20 نفر در هر سان حضور پیدا بکنن. پس اگر حالا عزیزی واقعا علاقه مند به دیدن این آثاره و میگه که خب من رفتم بلیط تهیه بکنم و دیدم سالن پر بود، مشکلی نداره، میتونن بیان اینجا و خارج از ظرفیت رو.
آره الان من اینترنتی دارم مثلا برای فردا ساعت 13 رو میبینم بخش بین‌الملل 13 تا صندلی خالی وجود داره. فقط یه نکته رو به من بگین، مثلا الان برای
یه چیزی هم من به شما بگم، خیلی جالبه که بخش داستانی ایران تقریبا روز اول همه بلیطاش فروخته شد و بخش من فکر می‌کردم خودم که شاید بخش بین‌الملل با استقبال بیشتری مواجه بشه، اما خیلی جالبه که حتی فیلمسازان و صاحبان آثار و حتی خود علاقه‌مندان به این حوزه هم بیشتر علاقه‌مندن تا بیان آثار داخلی رو تماشا کنن، با اینکه شاید فرصت کمتری داشته باشن که حالا آثار بخش بین‌الملل که این جشنواره بستهش رو فراهم کرده بودن، که خود این برای من سوال بود و جای تعجب داشت.
حالا توی این بخش بین‌الملل مثلا برای فردا 2, 4, 5, 6, 7 تا فیلم کوتاهه، مثلا کانکس خانم دینا رضایی هم هستش، رامون پسری که با اروا حرف میزنن ساخته شروین کرمانی و بقیهشون هم خارجی هستن. بله وقتی که یک نفر بلیط سانس ساعت 13 رو میگیره که حدود فکر کنم 92 دقیقه هم طول بکشه، این تمام این فیلم ها رو میبینه به چه شکلیه؟
البته خب خیلی از دوستان به خاطر اینکه صرفا یک فیلم انتخابی دارن، ما شاهدین هستیم که حالا فاصله که بین، چون تقریبا میتونم بگم تا آنونس فیلم بعدی پخش بشه یه 3 ثانیه هستش که خیلی از دوستان سالوناشون رو تعویض میکنن، چون ممکنه
درسته
صرفا اون ویدیو تهیه کرده باشن که فقط یک فیلم رو بخوان از اون باکس ببینن و خب بعد این قابلیت وجود داره که سالون رو در لحظه جابجا بکنن و خب برن که به فیلم بعدی برسن. و به نظر من خوبه کلا شما سراسر هر جایی که چشم میندازی هیجان و شوق و شور عجیبی رو میبینی که حداقل میتونم بگم نسبت به سال گذشته و 2 سال گذشته واقعا اینچنینی نبوده. یعنی من دیشب خودم تمام سانس‌هایی که دیدیم، سانس داستانی ایران بالای 40 نفر ایستاده خارج از ظرفیت کل 90 دقیقه فیلم رو تماشا میکرد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر خانم.
خواهش میکنم، امیدوارم که این جشنواره‌ها بستری باشه که سینمای ناب و حالا اون سینمایی که ما دوستش داریم و برمون خاطر انگیزه شکل بگیره و حمایت ها بعد از این جشنواره هم همچنان از جوانان خوش آتیه سینمای ایران شکل بگیره و ما شاهد روزهای بهتر باشیم.
درود بر شما، باهاتون خداحافظی میکنم. خداحافظ. خداحافظ. این که در کمتر از 15 دقیقه میشه عاشق شد، بغض کرد، خندید یا حتی درباره زندگی دوباره فکر کرد، اتفاق خیلی قشنگه دیگه. فیلم کوتاه مثل یه ضربه ناگهانی کوتاه ولی ماندگار و جشنواره فیلم کوتاه تهران اتفاق خیلی خوبیه که داره میفته و امیدوارم که بتونین حضور داشته باشیم و ببینید در این چند روزه، در این 5 روز در واقع که یه روزشو از دست دادیم.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم ناکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
خب کتاب سایه باد رو براتون آوردم. کارلوس رویس سافون یکی از اون نویسنده های اسپانیاییه که انگار با کلمات جادو میکنه و همون لحظه که شروع میکنی به خوندن، حالا الان در مورد سایه باد میگم، به خوندن کتابش حس میکنی که وارد یک دنیای جدید شدی، تو رو در درون خودش میگیره، دنیایی که بوی بارون داره، صدای قدم های آدم ها توی کوچه پس کوچه های بارسلون میپیچه و هر صفحش مثل یه راز قدیمی برای تو باز میشه. سایه باد، اثری از کارلوس رویس سافون. کتاب سایه باد معروفترین اثر کارلوس هستش و واقعا هم میتونم بگم یکی از اون داستانهاییه که تا مدت ها از ذهنت بیرون نمیره. ماجرا از یه پسر نوجوان به اسم دانیل شروع میشه که پدرش یه روز صبح زود اونو میبره به یه جای عجیبی به اسم گورستان کتاب‌های فراموش شده. فقط اسمشو دقت کنید، خود همین اسم کافیه که آدم دلش بخواد فوراً بره ببینه اونجا چه خبره. گورستان کتاب‌های فراموش شده پر از کتاب هایی که هیچ کس دیگه یادشون نیست، کتاب هایی که انگار خودشون منتظرن یه نفر دوباره پیداشون کنه. دانیل یکی از اون کتاب ها رو انتخاب میکنه، اسمش سایه باد، نوشته یه نویسنده مرموز به اسم خودیان کاراکس. از همینجا همه چی شروع میشه. دانیل متوجه میشه یه نفر داره همه ی کتاب های اون نویسنده رو یکی یکی پیدا میکنه و میسوزونه و اون تنها نسخه‌ایه که برای دانیل مونده، همونیه که توی دستشه. داستان کم کم تبدیل میشه به یه جور معمای پر از تعلیق، پر از عشق، خیانت و گذشته هایی که هیچ وقت واقعا تموم نمیشن. صافون با یه نثر شاعرانه اما پر از هیجان فضای بارسلونه بعد از جنگ داخلی اسپانیا رو برای شما زنده میکنه. تو انگار داری یه فیلم پر رمز و راز رو میبینی، هم داری یه شعر بلند میخونی، هم یک داستان رو در درونش زندگی میکنی. جالب اینه که خود صافون قبل از نویسنده شدن، براتون بگم که فیلم نام نویس بوده و برای همینم کتابهاش پر از صحنه های تصویریه، طوری که انگار داری دوربین رو میچرخونی بین کوچه های خیس بارسلون و صدای باد بین صفحه های کتاب میپیچه. کتاب سایه باد از همون سال 2005 که به انگلیسی ترجمه شد تا مدت ها جزو پرفروشترین کتاب های دنیا بود. منتقدها هم حسابی تحسینش کردن چون تونسته بود یه داستان ادبی و عمیق رو با جذابیت یه رمان پرکشش ترکیب کنه. بعدش هم صافون چند جلد دیگه نوشت که همه تو همون جهان گلستان کتاب‌های فراموش شده می‌گذره، ولی سایه باد همچنان محبوب‌ترین و تأثیرگذارترینش موندش. اگه بخوام خلاصه بگم، این کتاب یه جور نامه عاشقانه است به خود کتاب، به خوندن، به حافظه، به عشق، به همه چیزایی که آدم‌ها رو به همدیگه پیوند میده، حتی وقتی سال‌های سال گذشته باشه. و صافون خودش هم متاسفانه چند سال پیش از دنیا رفت، ولی با همین یک کتابی که امروز در کافه رادیو برای شما معرفی کردم، یه دنیای کامل از عشق و راز و ادبیات از خودش به جا گذاشت. پیشنهاد امروز من بود برای شما در کافه رادیو.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواج، عجیب و واقعیه یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرا اینجاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش
بیا کافه رادیو.
دوباره به یاد تو افتادم، به عبور آرام باد از میان شاخه ها، به عطری که در هوای نمزده عصر می پیچد و جهان را به رنگ چشم های تو در می آورد. درختان ایستادند چنان که من در برابر خاطره تو ایستادم. برگ ها می ریزند و هر برگ نام کوچکیست از عشق که از شاخه دل می افتد و باز نمی گردد. من هر غروب از پنجره اتاق خود فرو رفتن خورشید را می بینم و به یاد می آورم لبخند تو را که روشن تر از هزاران طلوع بود. پاییز آغازی ندارد و پایانی نمی خواهد، چون عشق که نه آغازش را می دانم و نه پایانش را باور می کنم. هرچه باد می وزد، هرچه برگ می افتد، تو در من تکرار می شوی. در سایه هر درخت، در صدای خشخش هر خیابان خلوت، در هر سکوت طولانی عصر. راستش دلم گاه می‌خواهد به همان نیمکت بازگردم، به فنجان قهوه‌ای که نیمه مانده بود، به نگاه تو که چیزی نمی‌گفت اما جهان را آرام می‌کرد. در این فصل فرو ریختن هر چه از من می‌افتد به سمت تو می‌رود، حتی شعر، حتی آه، حتی نفس. خب فردا منتظرتون هستم در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان ساعت 3 عصر. مراقبت.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
معمولاً شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششایی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه دات کام میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی، بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه دات کام بگیر.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، برقله زیبایی ها.
دیگر نگران تکمیل ظرفیت پروازها نباشید. با قابلیت خرید خودکار بلیت هواپیما در فلای تودی، پرواز دلخواه شما به محض باز شدن ظرفیت خریداری می شود. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
مهندس سلام. کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداری. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت دیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
دیتی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
آرم با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. از این که هوش مصنوعی چه ابزاری میتونه برای کمک به ما باشه خیلی صحبت کنیم. بیاین حالا ببینیم که اگه بخوایم هوش مصنوعی توی حوزه گیمیفیکیشن واردش بکنیم و ازش بخوایم که یه مقداری به کارمندامون انگیزه بده، چه خروجی‌هایی میتونیم ازش انتظار داشته باشیم. کاری که شرکت متا داره انجام میده و حالا میخوایم یه مقدار در مورد اون صحبت بکنیم. شرکت متا یه کار جالبی انجام داده و اونم اینه که اومده یه سیستم گیمیفیکیشن به خاطر استفاده از هوش مصنوعی پیاده سازی کرده. اول از همه بگم که گیمیفیکیشن که من یه جایی دیدم ترجمه فارسی بهش میگم بازیکاری، که ترجمه خوبی هم هست به نظرم، برای این هستش که افراد در ازای انجام یه سری کارهای مشخص یه سری جایزه ها بگیرن. مثلا شما خیلی وقتا توی بازی‌های مختلفی که دارین انجام میدین میگه که اگر فلان مأموریت رو به انجام برسونی مثلا یک مدال خاصی بهت داده میشه، یا مثلا توی خیلی از برنامه‌های کاربردی که دارین استفاده می‌کنی میگه اگر مثلا این اتفاق خاص رو بتونی رقم بزنی این جایزه رو میگیری، که این جایزه ها معمولا مثلا یه سری مدال‌های دیجیتالن یا مثلا یه سری رتبه‌ها هستن یا یه سری امتیازا هستن که بعداً میتونی تبدیل به چیزای دیگه‌اش بکنی. حالا متا اومده همین گیمیفیکیشن رو برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی بین کارمنداش رواج داده. میخوام یکم بریم ببینیم که دیتیلش چیه، شاید به درد شما بخوره برای مجموعه خودتون. اواخر سپتامبر 2025 یه گزارش از بیزنس اینسایدر منتشر شد که فاش کرد متا یه سیستم داخلی طراحی کرده به نام AI چالش، یه پلتفرمی که توی اون هر کارمند برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شرکت مثل متا AI یا بیلدر بات امتیاز جمع میکنه و هر بار که کارمندی از این ابزارها توی کار روزانش استفاده بکنه، مثلا برای نوشتن کد، تولید پست تبلیغاتی یا خلاصه سازی داده ها، توی داشبورد مخصوصی امتیازش ثبت میشه و هر ماه لیست برندگان و پیشتازان استفاده از هوش مصنوعی اعلام میشه. به برنده ها مدالای دیجیتال داده میشه و بعضیشون حتی توی جلسات عمومی شرکت معرفی میشن. به زبان ساده متا داره استفاده از هوش مصنوعی رو گیمیفای میکنه، یعنی با منطق بازی عادت کاری جدید میسازه. حالا هدف متا چیه؟ مارک زاکر به توی یکی از جلسات داخلی شرکت گفته بود که ما میخوایم هر کارمند متا از هوش مصنوعی استفاده کنه، نه فقط مهندسان یا تیمای فنی. ایده اینه که اگه یک کارمند از هوش مصنوعی توی کار روزمره‌اش استفاده بکنه، بازدهی و خلاقیت و سرعت تصمیم گیریش هم بالا میره. به عبارت دیگه متا داره هوش مصنوعی رو از گوشه آزمایشگاه بیرون میاره و به قلب فرهنگ سازمانی خودش تزریق میکنه و خب هیچ راهی هم بهتر از بازی برای تغییر رفتار انسان نیست. توی پرانتز به این نکته توجه بکنید که حتی توی شرکت متا هم برای اینکه کارمندهای اون شرکت جاینتکی که توی حوزه تکنولوژی داره کار میکنه بخوان از ابزار هوش مصنوعی استفاده بکنن، لازمه که یه سری انگیزه ها ایجاد بشه و اگه شما دارین از این ابزارها زیاد استفاده میکنین، بدونید که توی سطح رقابتی بین المللی هستین. حالا یه سری از نمونه هایی که توی این رقابت ها هستن ببینیم. طبق گزارش توی نسخه اولیه AI چالش، کارمندا میتونن کارهایی مثل تولید گزارش های هفتگی به کمک متا AI که هوش مصنوعی شرکت متا هست، طراحی کمپین‌های تبلیغاتی با پیشنهادات مولد متنی یا حتی تولید محتوای ویدیویی با ابزارهای داخلی متا انجام بدن. هر بار که یکی از این کارا ثبت میشه، امتیاز جدید به کاربر اضافه میشه. توی پایان ماه هم کارمندی که بیشترین امتیازو گرفته، نقش AI چمپین یا قهرمان هوش مصنوعی رو توی تیم خودش به عهده میگیره. بعضی تیم‌ها به صورت خودجوش رقابت بین گروهی هم راه انداختن و با یه سری چالش و شوخی دوستان هم سعی می‌کنن که از هم دیگه جلو بزنن. این نشون میده که متا موفق شده که هوش مصنوعی رو فقط از یه ابزار خشک و جدی به یه تجربه بازیگونه و هیجان انگیز تبدیلش بکنه. حالا سوال اینه که اصلا این ایده به نظرتون جواب میده یا نه؟ به نظر میرسه که تا حدی بله. توی گزارش داخلی شرکت اومده که توی 3 ماه اخیر استفاده از ابزار هوش مصنوعی بین کارکنان متا بیشتر از 45% افزایش داشته. کارمندا هم گفتن که حالا بیشتر از قبل کنجکاون که یاد بگیرن. یکی از کارمنداشون هم گفته بود که اون اوایل با شک و تردید به ابزار هوش مصنوعی نگاه می‌کردن، ولی وقتی دیدم که همکارم با چت‌بات متا فقط توی 10 دقیقه یه گزارش رو نوشت که من معمولا 2 ساعت براش وقت می‌ذاشتم، گفتم که خب چرا من امتحانش نکنم. در کنار این موفقیت یه سری نقدها و نگرانی هم وجود داره. بعضی از کارکنان و کارشناسان منابع انسانی نگرانن که این رقابت ممکنه فشار غیر مستقیمی برای استفاده از هوش مصنوعی ایجاد کنه. در واقع ممکنه کسایی که به دلایل اخلاقی، امنیتی یا حتی فنی تمایل ندارن از AI استفاده بکنن، احساس کنن که توی رقابتی عقب افتادن. از طرف بحث حریم خصوصی مطرحه، یعنی آیا این امتیازدهیه به معنی نظارت بر رفتار کاری کارکنانه؟ آیا شرکت میتونه داده‌های استفاده شده توی سیستم‌ها برای ارزیابی عملکرد واقعی کارمندا استفاده بکنه؟ منتقدا میگن که این نوع سیستم‌ها اگه بدون شفافیت اجرا بشن، ممکنه اعتماد کارکنان رو ضعیف بکنن. و موضوع هم کاملا درسته، ممکنه یه کسی نه به خاطر اینکه بلد نباشه، بلکه به خاطر حفظ حریم خصوصیش، به خاطر اینکه میخواد اطلاعاتش یک جای دیگه منتشر نشه، از این ابزار استفاده نکنه. اما آیا این موضوع میتونه به شفافیت بیشتر منجر بشه؟ یعنی که حالا که کارمندای منتقد هستن، ممکنه متا هم یکم شفافیت رو بیشتر کنه، بگه ما داریم با این ابزار شما رو کنترل میکنیم، یا یعنی اینکه نه فقط میخوایم یه مقداری بیشتر از این ابزار استفاده بکنیم. حالا اگر یه زاویه دیگه هم بخوایم نگاه بکنیم، در واقع متا داره کاری میکنه که شاید در آینده به یه الگو برای شرکت‌های دیگه هم تبدیل بشه. سالها قبل‌تر شرکت‌ها سعی می‌کردن که فرهنگ یا کالچرشون استفاده از اینترنت یا کار دیجیتال باشه، یعنی سعی میکنن که این موضوع رو جا بندازن. حالا نوبت فرهنگ هوش مصنوعیه. با گیمیفیکیشن متا داره سعی میکنه که این پیامو بفرسته که هوش مصنوعی بخشی از زندگی شغلی هر کارمنده، نه یه چیز خاصی که مثلا فقط برای تیم مهندسیه. این یعنی که ما داریم وارد مرحله میشیم که AI دیگه نه فقط یه فناوری بلکه یه رفتار فرهنگی محسوب میشه. حالا یه کنجکاوی ذهنی تو آینده این موضوع هم داشته باشیم. پیشبینی ها نشون میده که شرکت های بزرگ دیگه مثل آمازون و مایکروسافت و حتی تسلا دارن طرح‌های مشابهی رو برای انگیزش کارکنان با استفاده از امتیازدهی یا پاداش هوش مصنوعی بررسی میکنن. در آینده نه چندان دور احتمالاً در رزومه کاری افراد جمله‌هایی ببینیم مثل این که مثلا من قهرمان استفاده از هوش مصنوعی در تیم بازاریابی کیوتری هستم و البته که ممکنه همین روند باعث ایجاد شغل‌های جدیدی هم بشه، مثل مربی هوش مصنوعی سازمانی یا AI کوچ که قراره به کارکنان یاد بده چطور از ابزارهای AI به شکل مؤثر استفاده بکنن. خیلی خوب، اگه بخوام یه جمع‌بندی در مورد صحبت‌های امروز داشته باشیم، باید بگیم که ما الان داریم توی دنیای زندگی می‌کنیم که دیگه فناوری فقط یه ابزار نیست یا یه آپشن نیست که بگیم حالا میتونیم انتخابش بکنیم یا نه. مثل همون دورانی که اینترنت اومد و الان می‌دونیم که هیچ مجموعه احتمالاً نمیتونه بدون اینترنت به این راحتی کاراشو جلو ببره، حالا موضوع هوش مصنوعیه و هوش مصنوعی دیگه فقط هم یه بستر نیست، بعضی جاها میتونه همکار ما باشه. توی قسمت‌های مختلف برنامه گست همونی که اصلا چجوری میتونه هوش مصنوعی همکارمون باشه صحبت کردیم و پیشنهاد می‌کنم که اگه اونا رو نشنیدین حتما به اونا هم گوش بدین. حرکت شرکت متا برای گیمیفای کردن استفاده از هوش مصنوعی شاید توی نگاه اول یه مقداری عجیب به نظر برسه، اما از دید مدیریت تغییر تصمیم هوشمندانه هست و شرکت‌های بزرگ دیگه هم مشغول رفتن به سمت همین حوزه هستن. توی این قسمت در مورد این صحبت کردیم که حتی جاینتی که مثل متا هم باید تلاش بکنه تا مردم بیان و از این ابزار استفاده بکنن. پس توی جامعه‌های بزرگتری مثل کشورها همین اتفاق باید بیفته. هم موضوعی که ما سعی می‌کنیم توی برنامه گس یه مقدار تشویقش بکنیم و شما رو ببریم به این سمت که امیدوارم موفق هم بوده باشیم. منتظرمون باشین که توی قسمت بعدی برنامه گس یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه.
اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو، دریا این حالمو دریا، جز تو کی میدونه من کجامو، دریا من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا، عشقمو ببین کنار موجامو، دریا من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا، عشقمو ببینم کنار موجامو، آرومم کن آخه بی تاب دلم، لب ساحل شبا میخواب دلم، دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته، حالا موندم با همه خاطره ها غیر عکساش، دیگه چی مونده برام، دل من تنگ شده دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته،